جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکاً میزبان گفتگوهای بین افغانها در مورد صلح افغانستان خواهند بود و لوی سرانوالی جبل الطارق از تمدید توقیف ابر نفت کش ایرانی برای 14 روز دیگر خبر داده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. دور هفتم گفتگوهای آمریکا و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز از سر گرفته می شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بدرفتاری ماموران پلیس با شماری از خبرنگاران را نکوهش کرد. و اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز در قطر اثر گرفته شود. این دور گفتگوها که در 29 ماه جون آغاز شد، پنجشنبه برای ششمین روز ادامه یافت. گزارش ها می رسانند که در جریان 6 روز گفتگو روی نهایی ساختن مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم بحث شده است. طالبان می گویند روی این دو مسئله پیشرفت زیاد شده، اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تاکید می کند که روی تمامی موارد به شمول آتش بس و گفتگوی بین افغانها باید توافق حاصل شود. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 20 تن دیگر در انفجار ناوقت دیروز در نزدیکی شهر غزنی خبر داده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که شورشیان ماین را در داخل یک مسجد جاسازی کرده بودند، اما باشنده های محل می گویند که در نتیجه انفجار در غزنی 2 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بدرفتاری ماموران پلیس کابل با شماری از خبرنگاران را نکوهش کرده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته به رادیو آزادی گفت که ماموران پلیس دیروز خبرنگاران را هنگام پوشش خبری اعتراضهای شاگردان مکاتب افغان ترک لاتوکوب کردند.
شخصا خودم با وزارت داخلم به تماس شدم و آنها برای ما اطلاع دادند که کمیشن به ارتباط ساخته شده و موضوع را تحقیق میکنه. ادعای وجود دارد گویا که مرتکبین این عمل بازداشت شدند و تحقیقات از نو جریان دارد.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در صفحه فیسبوک خود بدرفتاری پلیس با خبرنگاران را تایید کرده. به گفته او دو پلیس قماندانی امنیه کابل به خاطر رفتار خشونت آمیزشان با خبرنگاران بازداشت شدند. دلیل این بدرفتاری هنوز روشن نیست. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن به درخواست ایالات متحده برگزار می شود که تهران گفت برخی از شرایط معامله هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است. یک سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی که نامش ذکر نشده گفته است که نشست اضطراری این اداره در دهم ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. این نشست در میان اوج تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار می شود. یک مأمور پیشین حکومت پولند به اتهام قرار دادن اسناد محرم انرژی در اختیار استخبارات روسیه مجرم شناخته شد. محکمه شهر وارسا این فرد را که مارک معرفی کرده دیروز به 3 سال زندان محکوم کرد. بر اساس اسناد محکمه این مرد هنگام بازداشت در اوایل سال گذشته میلادی در وزارت اقتصاد پولند کار میکرد. گفته شده است که او در سالهای 2015 و 2016 اسناد محرم را به اداره استخبارات روسیه موسوم به GRU فرستاده بود. و به سلسله بازی های جام جهانی کرکت امروز 2 بازی نهایی دور گروهی این رقابت ها برگزار می شود. نخست هند و سریلانکا و سپس استرالیا و افریقای جنوبی به مساف هم می روند. در بازی دیروز پاکستان بنگلادش را شکست داد. افغانستان در تمامی 9 مسابقه‌اش شکست پیهم را تجربه کرد و از این بازی ها بیرون شد. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح وقت کابل است. در ادامه این برنامه یک روز دیگر به آغاز گفتگوها بین افغانها به میزبانی جرمنی و قطر مانده.
میتونه این گفتگو در امی چوکات امینه را برای گفتگوهای اصلی که بین دولت افغانستان و طالبان فراهم
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. واکنش ها به مبارزه علیه مصرف ادویه تقویت جنسی در پروان.
ای دوا باید از وجود داشته باشه که وزارت صحت عامه ای دوا را جمع‌آوری بکنه، باید بدیلش داشته باشه. کسایی که کمبود جنسی دارن ای دوا بسیار تونسته مشکلشون را رفع بسازه.
لوی سرانوالی جبل و طارق از تمدید توقیف ابرنفت کش ایرانی برای 14 روز دیگر خبر داد. برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکاً میزبان گفتگوهای بین افغانها در مورد صلح افغانستان در شهر دوحه خواهند بود. شماری از اشتراک کننده های نشست گفتند که ابتکار جرمنی و قطر زمینه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان فراهم خواهد ساخت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت این کشور در این گفتگوها نقش ندارد. در این میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از راه اندازی این گفتگوهای دو روزه پشتیبانیش را اعلام کرده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
شهر دوحه فردا یک شنبه یک نشست بین الافغانی را میزبانی میکند. انتظار میرود این نشست زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم کند. حضرت عمر زاخیلوال سیاستمدار افغان و سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد یکی از اشتراک کنندگان این نشست است. او شام دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نشست قطر برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم مؤثر و مهم است.
همان طور که مذاکرات آمریکا و طالبان زمینه‌ساز به نشست بین الافغانی بودند، چون توقع میره که یک نتیجه مثبتی از مذاکرات آمریکا و طالبان بیرون بیاید، فلحاظ این نشستی که ما داریم یک قدم بزرگ و مهمی زمینه‌ساز برای آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد بود.
طالبان هم حضور خود در این نشست بین الافغانی را اعلان کرده است. سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب به رادیو آزادی گفت اشتراک کنندگان در اینجا نظریاتشان را در رابطه با صلح بیان می کنند. ما هم در این مورد نظر خود را ابراز می داریم و به همین گونه دیگر اشتراک کنندگان. سپس در روشنی نظریات همه می بینیم درباره صلح افغانستان و پایان اشغال این کشور چی کرده می توانیم. بر اساس گزارش ها حکومت های جرمنی و قطر برای اشتراک در نشست دوحه حدود 60 افغان را دعوت کرده است. اشتراک کنندگان هر یک به نمایندگی از خود نظریاتشان را ارائه می کنند. جرمنی و قطر در اعلامیه مشترک گفته که هدف نشست بین الافغانی زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان افغان ها است. هرچند حکومت افغانستان از احزام نماینده های خود چیزی نگفت، اما یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفته افراد مطمئن رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شمول نادر نادری رئیس کمیسیون عالی اصلاحات اداری نیز در جمع اشتراک کنندگان این نشست راهی دوحه پایتخت قطر می شوند. رسانه ها از اشتراک صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی و چند زن دیگر نام بردند که به نمایندگی از زنان افغان در این نشست اشتراک می کنند. تعدادی از اعضای شورای عالی صلح نیز در جمع اشتراک کنندگانند و امیدوارند که این اجلاس زمینه را برای گفتگوهای مستقیم فراهم کند. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک گفتگوی بین الافغانی هر کسی هم که دعوت شده از لحاظ مقامش دعوت نشده، بلکه از لحاظ شناخت اجتماعیش و این کد تاریخچه کارکردهاش چی بوده و چقدر میتونه موثر و مفید باشه به این خاطر دعوت شده و میتونه این گفتگو در امی چوکات امینه را برای گفتگوهای اصلی که بین دولت افغانستان و طالبان فراهم شده.
ایالات متحده در مورد گفتگوهای بین الافغانی قویا حمایت خود را اعلان کرده است. امریکا می گوید این نشست در تحقق یک مورد مهم گفتگوهای آنها با طالبان خیلی اهمیت دارد. دور هفتم گفتگوهای صلح میان نمایندگان افغانستان و طالبان از یک هفته به این سو در قطر ادامه دارد.
مقیم نایب گزارش میداد شنیدید که جرمنی و قطر فردا پس فردا مشترکاً میزبان گفتگوی بین افغانها خواهند بود. بر اساس گزارش ها قرار است 60 تن از افغانستان در این گفتگو در شهر دوحه قطر شرکت کنند. شماری از این افراد امروز کابل را به قصد دوحه ترک می کنند. حتی رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح یکی از آنهاست. نسیم شفق با آقای سلیم گفتگو کرده و نخست از او این سوال را پرسیده.
توقعتان از این نشست در قطر چی است؟
یک نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است. نشست است که می خواهیم در این نشست زمینه سازی شود برای مذاکرات اصلی که باز یک طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد و از طرف دیگه هم البته مشمول سایر جناح‌ها و از طرف دیگه طالب‌ها باشد، رسما مذاکرات شروع شود، رسما روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث شروع شود. اما حجارتاً فقط به خاطر اعتمادسازی، به خاطر اینکه یکی از دیدگاه دیگه با خبر شویم، به خاطر اینکه چطور میتونیم برسیم به اون مرحله، من مطمئن هستم که نشست خوبی است. سلیم صاحب، مطمئن هستم که انشالله یک دستاورد خواهد داشتیم.
بله سلیم صاحب، اجندا را اگر روش بحث کنین، اجندا چی است؟ چه روی کدام مسائل بحث میشه دقیقا؟
قرار به این که مجرد دوستا بین خود بشینیم، اجندای از قبل ترتیب شده تدوین شده نداریم، روی اجندا موجه بحث خواهد شد، نقاطی را که باید رویش صحبت شود موجه تصمیم خواهد شد، سایر موارد توسط دست جمعی تصمیم گرفته خواهد شد، اجندای مدون مرتبی نداریم.
نقاط را که شما براتون مهم است کدام نقاط خواهد بود که شما بحث خواهد کردین؟
برای ما نقاط نیست، فقط یک نقطه برای ما مهم است که ما چطور میتونیم برسیم به گفتمان بین الافغانی، به گفتمان رسمی که او ما را برسانه به تفاهم بین الافغانی و در نتیجه صلح برقرار شود و امنیت استوار شود.
بله، و کیها همراهی میکنه شما را در این نشست جناب سلیم صاحب؟
تقریبا در حدود 40 نفر از داخل کشور است، از اقشار مختلف، از تیپ‌های مختلف که نمایندگی از تمام اقشار جامعه میکنه و دوستای دیگه هم هستن که از بیرون خواهد آمدن 4-5 نفر و دوستای دیگه هم هستن که در قطر تشریف دارن.
مشخصا از حکومت کدام چهره ها هستن؟
چهره های هستن که در حکومت کار میکنن، از آدرس حکومت طبعا نمیروند، از آدرس شخصیشون دعوت شدن و از آدرس شخصیشون دوله صحبت میکنن. دقیق نمیفهم که کیها هستن، چند نفر هستن. یکان تو دوستا رو میبینیم که در صدح موینای وزارت ها هستن، اما اینجا حضور دارن و همراهی ما همراهی خواب کردن، منطقه دعوتشان از آدرس نهاد مربوطه نیست، از آدرس شخصی خودشان.
بله، اما چهره هایی که شما گفتین که دیدیم کیها هستن در صدح موینا؟
خب من فکر میکنم که بهتر است که یک مرتبه جو دوستا همه جمع شوند و در به قطر برسیم، مشخص معلوم شد که این دوستان که دیگه هستن کسی را همراهی میکنن یا خودشان تشریف میبرن. دقیق فعلا گفته نمیدونم.
چی فکر میکنین هدف را که پیشتر هم یادآوری کردین به دست خواهد آوردین با توجه به موضوع‌گیری بسیار جدی طالبان؟
من فکر میکنم موضوع افغانستان موضوع بسیار پیچیده است. این موضوع پیچیده را آدم در یک نشست و در نشست نمیتونه که رای حلش پیدا بکنه. ما امیدوار هستم که یک آغاز خوبی باشه برای رسیدن به هدفی را که دنبال میکنیم.
عطارحمان سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان و یکی از ده ها تن از اشتراک کننده های نشست دوحه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است جرمنی و قطر فردا و پس فردا مشترکاً میزبان گفتگوی بین افغانها خواهند باشند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان برگزاری این گفتگو را گام مهم در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان توصیف کرده. در پیوند به روند صلح، مصطفی صدیقی در گفتگوی با علی امیری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در کابل، این سوال را پرسیده.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به تازگی ابراز امیدواری کرده که تا اول سپتامبر به یک توافق صلح با طالبان دست یافته شود. اما این در حال است که در نشستی که قرار است روز یکشنبه و دوشنبه در قطر برگزار شود، جای حکومت افغانستان ظاهرا خالی است و از سوی دیگر در بحث صلح نخبگان سیاسی در افغانستان در مورد نحوه رسیدن به توافق صلح با طالبان هم دیدگاه واحد ندارند. چقدر میشه به رسیدن به یک توافق جامع صلح امیدوار بود از نظر شما؟
در بین نخبگان سیاسی توافق وجود نداره، این هم یک واقعیت هست. نمیتوان انکار کرد، بخصوص غیبت نمایندگان دولت افغانستان در نشست روز یک شنبه در قطر، خب نشان میدهد که طالبان همچنان و دولت افغانستان به عنوان یک واقعیت سیاسی زعان نکرده و این تصفانه پیچیدگی های را به وجود میاره. اما دو چیز به نظر من از هم تفکیک شده است، یکی روند صلح و یکی مشارکت دولت افغانستان در روند صلح. این پروسه از همون آغاز در غیبت دولت افغانستان پیش رفته و تا جای رسته که امیدواری ها وجود داره از دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان خبرهای خوشتر و جدیتر و عملیتر بیرون دست کند، ولی همچنان دولت افغانستان حاشیه‌نشین هست و در این گفتگوها سهمی ندارد.
خب در هفتمین دور گفتگوها بین نماینده های ایالات متحده و طالبان دو تا مسئله مورد بحث است، یکی باز هم موضوع خروج نیرو از افغانستان است و دیگرش تضمین ها از جانب طالبان در امر مبارزه با تروریسم است. از یک طرف امریکا خوان تضمین های ضد تروریسم از جانب طالبان است، از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفت که افغانستان هاروارد تروریستان است و افغانستان آزمایشگاه تروریستان است. با توجه به این اظهارات، هر گونه تعهد طالبان در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان چقدر میتونه قابل اعتماد و نظارت و قابل اثبات باشه؟
مبارزه با تروریسم طالبان را دوچار چالش ایدئولوژیک میکند و برای طالبان که معمولا از منابع غیر مشروع تغذیه کرده و با گروه های دهشت افکن پیوسته در تماس بوده، بسیار دشوار است که یک تعهد قابل قبول بین المللی در این مورد بدهد و بسیار دشوار است که عملا از حامیانی که سالها برای اونها حمایت کرده است چچن از جاهای دیگر با اونها قطع ارتباط بکنه و این یک مسئله جدی هست. ولی به نظر من مکانیزم عملی داره. طالبان اگر بخواهد بخش از ساختار سیاسی در افغانستان باشه، باید مناسبات خود را با گروه های تروریستی قطع بکنه. گرچه دشوار هست ولی ممکن است.
علی امیری کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در کابل بود.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:20 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا می پردازیم به مبارزه علیه مصرف ادویه تقویت جنسی. این اقدام در ولایت پروان روی دست گرفته شده. این که چرا، در گزارش بشنوید که احمد هنایش تهیه کرده.
استفاده از دواهای چاق کننده و تقویت جنسی در ولایت پروان ممنوع اعلان شده و از فروش این دواها جلوگیری می شود. به اساس معلومات ریاست صحت عامه ولایت پروان، جمع‌آوری دواهای تقویت جنسی از دواخانه‌های این ولایت با راه اندازی یک برنامه به اجرا گذاشته شده است. صفی الله وارسته، رئیس صحت عامه ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه جلوگیری از آسیب‌های ناشی از دواهای چاق کننده و تقویت جنسی است که در این اواخر در بازار و دواخانه‌ها به گونه وافر به فروش می‌رسد.
بعد از بازار دواهایی که غیر قانونی به اصطلاح به فروش میرسن به نام دواهای چاقی و لاغری و تقویه جنسی، یا بعد جمع‌آوری شود و اساسشان به خاطر است که دوا واقعا یک دوای بدون مجوز هستن. کمپانی های مختلف دوا را تولید میکنن و از امو مواد به اصطلاح ترکیبی دوا استفاده میشه که به صحت انسان مضر است. از این خاطر امو کمپاین اجرا داده شده که شروع شوه. از روز پنجشنبه کمپاین خود آغاز کردیم و ان شاء الله که تمام دوایی را که به مینام در بازار و به فروش میرسد جمع‌آوری خواهد شد و بعد از اون ان شاء الله ما در ختمش بازم همتونای ما را از طریق شما ان شاء الله در روشنی قرار خواهد دادیم. معنی قرار داده میشه به اصطلاح فروش از او وقتی که یک بار جمع‌آوری میشه، اینم یک هشدار هم از برای تمام دواخانه که دیگه این دوا را به فروش نرسانن، نبرن و به هیچ نوع در مارکت از این نقش نداشته باشن. اگر بعد از او باز هم دوا دیده شوه با ایشون برخورد قانونی طبعا صورت میگیره.
با راه اندازی برنامه منع فروش دواهای تقویت جنسی در پروان به نظر میرسد که تعداد استفاده کنندگان این دواها نیز زیادند. شماری از باشندگان ولایت پروان که از این دواها معمولا استفاده می کنند می گویند در صورتی که دواهای غیر معیاری به بازار عرضه می شود، جلوگیری از آن مسئولیت وزارت صحت عامه است. این افراد همچنان می گویند نباید به بهانه دواهای غیر معیاری و استاندارد این گونه جلو دسترسی به نیازهای جامعه و مردم گرفته شود.
متولی منیس خوب بیاین اول سر از گپ بزنیم که وزارت صحت عامه باید دواهایی که مثلا خودشان ثبت کرده باشه و قابل استفاده باشه و رو نباید جمع کنه، چون او دواها مردم ضرورت بزوا داره. کسایی که چاق هستن میخواین خود لاغر کنه یا مثلا ورزش کرده نمیتونه، راه رفتن نمیتونه، از نهایه پا یا کجا جای دیگه آسیب دیده، خب از دواها میتونه استفاده کنه. یا مثلا کسایی که لاغر هستن نمیتونه چاق شوه یا مشکل جنسی داره، از دوا استفاده کرده میتونه. خب وزارت صحت عامه باید نخست دواهای تایید شده را به بازار عرضه کنه، که دواهایی که به حساب تاریخ و کیفیت و کلی تضمین شده باشه او را به بازار عرضه کنه، نباید جمع کنه، چون مردم ضرورت داره به وجود دواها، باید از او استفاده کنه.
لطف رحمان هستم. این دوا باید از وجود داشته باشه که وزارت صحت عامه این دوا را جمع‌آوری بکنه، باید بدیلش داشته باشه. بعضی مردم هستن که از چاقی رنج میبرن، بعضی کسا هستن از لاغری و بعضی کسا هستن که از تقویت جنسی رنج میبرن. این دوا باید از باشه و مردم استفاده کنه. وزارت صحت عامه باید بدیل زیاد بیاره، بعد از بازار را جمع کنه. بسیاری مردم به خود استفاده میکنن، بسیار مفید برایشان واقع شده. کسایی که کمبود جنسی دارن این دوا بسیار تونسته مشکلشون را رفع بسازه.
این برای بار اول است که در ولایت پروان برای منع قرار دادن مصرف دواهای تقویت جنسی از سوی وزارت صحت عامه برنامه راه اندازی می شود. پیش از این بیشتر در مورد جمع‌آوری دواهای تاریخ گذشته و جلوگیری از فروش این دواها بعضن اقدامات صورت می گرفت.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
گروه بین المللی بحران مقاله چاپ کرده در مورد این که بسیاری از مردم محلی بیش از آن که به صلح فکر کنند از افزایش خشونت ها نگرانند. این مقاله را عثمان برهان پژوهشگر ارشد افغان نوشته. نویسنده گفته است که دیدارهایش از مناطق تحت کنترل طالبان بیانگر آن است که با وصف پیشرفت در گفتگوهای صلح، امیدواری برای برقراری صلح پس از آتش بس کوتاه مدت سال گذشته اکنون کمرنگ شده، عمدتاً و دلیل افزایش خشونت‌ها به گفته نویسنده مطلب. مقاله نویس گفته است که دیدارهایش در عید فطر امسال از مناطق در وردک، غزنی و پکتیا نشان داد که مردم محلی دیگر مثل عید پارسال خوش نبودند. در ادامه می خوانیم که هیچ کس به فکر گفتگوهای صلح میان طالبان ایالات متحده نبوده، بلکه بسیاری از مردم به نوشته نویسنده از افزایش میزان خشونت ها نگران بودند. مقاله نویس گفته است که مردان و زنان محلی از یک سو از بمباران هوایی از سوی نیروهای افغان و آمریکایی نگران بودند و از سوی دیگر از فرارسیدن جنگجویان طالبان. در ادامه آمده است که شورشیان برخی اوقات از مکانهای عامه به عنوان سپر استفاده می کنند. با وصف نگرانی نویسنده گفته که امکان بازگشتن به خوشحالی عید فطر پارسال وجود دارد. در ادامه مطلب آمده که تفنگها یک شبه خاموش گشتند و بار دیگرم ممکن است چنین شود. طالبان با وصف چندین دور گفتگو با ایالات متحده هنوز آتش بس نکرده. با این وصف انتظارها برای برقراری صلح افزایش یافته. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به تازگی در کابل گفت که امیدوار است پیش از اول سپتامبر با طالبان یک توافق صلح به دست آید. برخی از روزنامه‌ها به رکورد بی پیشینه یک کرکت باز تیم ملی افغانستان پرداختند. ایندین اکسپرس نوشته است که اکرام علی خیل بتسمن یا توپزن تیم کرکت افغانستان رکورد سچن تندولکر اسطوره کرکت را شکسته است. علی خیل در آخرین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت 2019 در برابر وست اندیز در چیز بیش از 18 سالگی توانست 86 دوش به تیم افغانستان به دست آورد. ایندین اکسپرس گفته است که هرچند تیم افغانستان باخت، اما علی خیل در مقایسه با تندولکر بهتر بازی کرد. روزنامه گفته است که تندولکر در بیش از 18 سالگیش در بازی های جام جهانی کرکت در برابر زیمبابوه در سال 1992 توانسته بود 81 دوش کسب کند. روزنامه کرکت ورلد هم به همین موضوع پرداخته و از قول اکرام نوشته است که گفته از گرفتن 86 امتیاز بسیار خوشحال است. افغانستان در جام کرکت 2019 همه بازیهایش را باخت، اما به نوشته روزنامه در کنار حس یأس رکورد تازه علی خیل، حس افتخار را در میان دوستداران کرکت ایجاد کرد.
حالا می پردازیم به یک تحول جهانی. لوی سرنوالی جبل و طارق از تمدید توقیف ابرنفتکش ایرانی برای 14 روز دیگر خبر داده. دولت جبل و طارق روز پنجشنبه از توقیف این ابرنفتکش در آبهای خود خبر داد و گفت که از ایران راهی سوریه بوده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های حکومت جبل طارق تحت کنترل بریتانیا دیروز گفت که آنها و تحقیقاتشان در مورد این نفتکش ادامه می دهند. و گفته آنها همه 28 سرنشین آن در داخل کشتی هستند و از کشورهای هند، پاکستان و اوکراین می باشند. تا کنون هیچ یک از آنها بازداشت نشده است. این نفتکش که به نام گریس یک شناسایی شده در 4 کیلومتری آبهای جنوب آبنای جبل طارق متوقف گردیده است، جایی که بریتانیا و اسپانیا هر یک ادعای حاکمیت بر آن را دارد. فابیان پیکاردو وزیر عالی جبل طارق در اعلامیه گفت آنها دلایل دارند که نفتکش گریس یک نفت خام را به تصفیه خانه نفت بانیاس سوریه انتقال می داد. او گفت ما واقعا دلایل داریم که نفتکش گریس یک به تصفیه خانه بانیاس تیل خام را می رسند. تصفیه خانه بانیاس از کسی است که به تعزیرات اتحادیه اروپا مواجه می باشد. اتحادیه اروپا انتقال نفت به سوریه را از سال 2011 میلادی به این سو منع قرار داده است. این اولین بار است که چنین نفتکش متوقف می شود. ایران یکی از حمایت کنندگان قوی رژیم سوریه می باشد. در این حال ایران سفیر بریتانیا در تهران را به خاطر آنچه که توقف غیر قانونی این نفتکش خوانده به وزارت خارجه احضار کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بعد از توقف نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بحری بریتانیا، تهران سفیر این کشور را به وزارت خارجه احضار کرده است. در این میان محسن رضایی منشی شورای تشخیص مصلحت نظام ایران دیروز در توییترش نوشت اگر آنها نفتکش ایران را رها نکنند تهران باید یک کشتی بریتانیا را تصرف کند. ایالات متحده آمریکا از توقف این نفتکش ایرانی استقبال کرده است. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید در توییترش گفت این یک خبر عالی است. توقف این نفتکش در زمانی اتفاق افتاده که تنش‌ها میان غرب به خصوص ایالات متحده و ایران بالا گرفته است.
رادیو آزادی
9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها را برایتان داریم. انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز در قطر از سر گرفته شود. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 20 تن دیگر در انفجار ناوقت دیروز در یک مسجد در شهر غزنی خبر داده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بدرفتاری ماموران پلیس کابل با شماری از خبرنگاران را نکوهش کرده است. در نتیجه آتش سوزی در منطقه سرای شمالی شهر کابل شمار زیادی از دکانها آتش گرفتند. این رویداد حوالی 10 دیشب رخ داد. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. یک مأمور پیشین حکومت پولند به اتهام قرار دادن اسناد محرم انرژی در اختیار استخبارات روسیه مجرم شناخته شد. و به سلسله بازی های جام جهانی کریکت امروز دو بازی نهایی دور گروهی رقابت ها برگزار می شود. نخست هند و سریلانکا و سپس استرالیا و آفریقای جنوبی به مسافه هم می روند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در صفحه فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه خوش آمدید. آیا از خدمات شبکه های مخابراتی راضی هستید؟
با خدا شبکه های مخابراتی کس بسیار زیاد بذاب استیم کتیشان چی خواست روشن و اتصالات.
شرکت های مخابراتی برای مشترکین خود سهولت آورده است یا برعکس مشکلات در این راستا موجود است؟
با وجود که مشکلات دارم اونتا سهولت های خودم دارم، احوال دوستا خبر میشی.
اداره اطرا یا بخش نظارت از شبکه های مخابراتی در این مورد چی مسئولیت دارد؟
امی تو موضوع که هر شکایت با شما دو شماره 999-998 دو شماره داریم تا شکایت ثبت میکنیم و بررسی میکنیم و تخلف یا تخطی کمپانی باشه به اساس قانون جریمه میشه.
شنونده های عزیز، در برنامه این هفته آشیانه در مورد شبکه های مخابراتی حرف میزنیم که چرا برخی از شبکه ها به جای اینکه سهولت برای مشترکین بیاورد بعضی مشکلات را خلق کردند. مانند مصارف بلند مکالمات و روجوری شبکه ها با حذف یا مصارف بیمورد کردیت کارت به نام فعال ساختن این و آن. همچنان اداره اطرا برای جلوگیری از این مشکلات چی کرده است؟ با ارتباط این موضوع افزون بر گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک مسئول اداره اطرا که مسئولیت کنترل از شبکه ها را به عهده دارد نیز داریم. مجری شما فوزیه نوری در آغاز گزارش برنامه را از مهریه انوری میشنوید. با ما باشید.
شنونده های عزیز، با آنکه با پیشرفت تکنولوژی برای مردم بسیار سهولت فراهم گردیده است، بخصوص در بخش تکنولوژی مخابراتی که مردم با اندکترین فرصت از حال و احوال یکدیگر آگاه می شوند و از ذریعه همین شبکه های مخابراتی است که خانواده ها بسیاری از مشکلات خود را حل می سازند. ولی در این اواخر شبکه های مخابراتی بعضی از ناهنجاری های پیدا نموده است که شماری خانواده ها از کاربران شبکه های مخابراتی افغانستان انتقاد دارند و این شرکت ها را متهم به دزدی کردیت هایشان می سازند و از خدمات اینترنتی و مخابراتی این شبکه ها ناراض هستند. به گفته خانم قدسیه باشنده لبجر خیرخانه، این مشکل حتی در بعضی از خانواده ها بی باوری را میان اعضای خانواده به وجود می آورد.
به خدا شبکه‌های مخابراتی که است بسیار زیاد بذاب استیم کتیشان چی خاصا روشن و اتصالات قدر پیسه را دوزی میکنه که هیچ بخیر در دوزی از دیگه ایران موندیم که چی کنیم کتیشان ما کسیم کارتیم زیادتر اتصالات هم است و روشن هم است که در روشن من انترنت فعال میکنم عریبا خود بخیر دوزی زیادتر است در صد روپه من انترنت خود فعال کردم بس سبا شام میگد کرکت کافی نداری و کمال کارتم هم خلاص شده زنگ میزنم در شبکهش میگه مصرف کردیم هر قدر که میگیم هیچ اگر میسیم سر بچیم بسیاری وقتا ما سر بچیم غال مغال کردیم گو بشه کارت من تو مصرف میکنیم مادر میگه با خدا که من در موبایل دوست کنم پیسه از موبایل میگو میشه ایران میمونم که چی کنم زن میزنی در شبکه اول خود جواب نمیده روشن لعنتی خود یه جواب نمیده.
همچنان میگویند که شرکت های مخابراتی به گونه خودسرانه پیشکش بسته های سیم کارتشان را فعال میکنند و این گونه کردیت کارت هایشان دزدی میشود. دنیا حیدری باشنده خیرخانه میگوید بار بار شبکه ها با نارسایی هایی که دارند من و خانواده ام را متضرر ساخته است. با آن هم سهولت هایی که از طریق شبکه های مخابراتی به میان آمده را فراموش نمی کنیم.
شبکه های مخابراتی وقتی کردیت نندازی یکی مالیه وزه میکنن خب 5 روپه مالی است. منتها بعضی شبکه هاست مثلا شبکه روشن پدر جانم استفاده میکنه با وجود که تلفنش ساده است تا برش پیام میه مثلا نگه که شما برنامه زیبایی را فعال کردین یا آگاهی از فوتبال یا برنامه دیگه به هر بهانه کردیتشان میخوره شبکه وقتی زنگ هم میزنی بس شبکه هاست جواب نمیده مثلا اتصالات بعد از 4 دیگر که اصلا جواب نمیده. دیروز بود من کردیت انداختم به خاطر فعال ساختن اینترنتم 500 افغانی انداخته بودم 100 افغانیش خورد 400 دیگه مون با وجود که مشکلات دارم منتها سهولتای خودم دارم مثلا احوال دوستا خبر میشی نکس مریض میباشه احوال میگیری.
محمد هارون منیب کارمند یکی از ادارات دولتی از کار بعض شبکه ها میگوید که در برخی ساحه ها و نواحی اینترنت ضعیف و یا هیچ کار نمیدهد.
در مجموع خدمات اینترنتی بالکل در ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم مثلا ساحه خجرواش و قصبه است اصلا کار نمیده خصوصا اتصالات خوبیخی کار نمیده. MTN هم زمانی که ما مثلا دیتا را چارج میکنیم 500 افغانی مثلا پکیج را که فعال میکنیم اونجا برای ما حتی خدمات 2G هم کار نمیده یعنی برای ما یک سفر لود نمیکنه. در مجموع خدمات مخابراتی در قسمت کیفیت و در قسمت نرخ‌های پکیج‌های اینترنتی خود توجهی داشته باشن و این می خواهش ما هست و همچنان از اداره اطرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان که این موضوع را چگونه کنترل بکنن.
هم اکنون چندین شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که توانستند میلیون ها عدد سیم کارتشان را به مشتریانشان توزیع کنند. شرکت مخابراتی افغان بی سیم، روشن، MTN و اتصالات از شرکت های مخابراتی خصوصی هستند که در افغانستان فعالیت دارند و شرکت های مخابراتی سلام و افغان تلکام نیز از شرکت های دولتی هستند که به مشتریانشان خدمات مخابراتی عرضه می کنند. محمد صابر نوابی یکی از اعضای بورد دادخواهی مردم از این شبکه هاست که به گفته خودش از چندین سیم کارت استفاده می نماید از همه آن به سطوح آمده و به خصوص شبکه های خصوصی را مقصر می داند.
شبکه‌های مخابراتی در 18 سال قبل یک دستاورد بسیار بزرگ به حکومت افغانستان، به ملت مردم شریف افغانستان است، اما با تأسف ما شاهد دزدی‌های سری و آشکاری از شبکه‌های مخابراتی بودیم که خودم از 4-5 سیم کارت یا شبکه مخابراتی استفاده می‌کنم، اما با تأسف که هر 4-5 شبکه بدون شبکه سلام که دولتی است آنقدر دست‌اندازی‌های مخابراتی را نمی‌کنند که دیگر شبکه میکنن. اما ما از دولت، از مردم خود خواهشمند هستیم که یک قسمت زیاد کوشش کنند، اول خو استفاده از شبکه مخابراتی سلام کنند که امی آید به جیب دولت میریزه. اگر ما ایره تقویه کردیم، شبکه مخابراتی پیشکشایشان خوبتر میسازه. و ما 50 افغانی که به وارد سیستم یا وارد موبایلشان میکنه، 10 افغانی 20 افغانی را که شبکه مخابراتی دزدی کنه، واقعا ظلم است.
دوستان عزیز، در رابطه با راه حل شکایت‌های مردم از بابت شبکه‌های مخابراتی خواستیم گفت و شنوده داشته باشیم با مسئولین شبکه‌های اتصالات روشن و عریبا. متاسفانه که حاضر به جواب سوالات ما نشدند.
فعلاً با تلفن شما جواب داده نمی‌توانیم. برای ادامه کلید 1 را فشار دهید.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده‌ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می‌گردد.
شنونده‌های گرامی، اکنون نظر مردم عام را در مورد مشکلات از شبکه‌های مخابراتی داریم که می‌شنوید.
نام فضیل است، باشنده کابل هستم. من خو از شبکه اتصالات استفاده میکنم چون سیم کارت اتصالات دارم. چند روز پیش من خواستم که اینترنت فعال کنم، 3.5 ساعت افغانی در کردیت من انداختم. وقت پسان که دیدم 100 روپیه کارت من خورده بود و 200 افغانی در تلفنم مانده بود.
مسکا صافی هستم از مکرانسی. از طریق شبکه ها در دوزی ها میشه، چرا به خودم تجربه شده است که در اول من از اتصالات استفاده میکردم، خوب بود در اول. من بعد از اون باور تغییر دادم، به وان بیسیم گرفت. در وان بیسیم خوب است، تا از لحاظ انترنتی کمی ضعیف است و پول هم میخوره. وقتی مثلا 50 وان کردیت که میزید باید 5 بنازم، باید اگر 2 افغانی مایله بگردان خوب تر میشه.
دوستان عزیز، اداره اتراچی مسئولیت دارد و در رابطه با مشکلات مردم از شبکه های مخابراتی کدام کارها را نموده است و با چند سال دیگر به این ارتباط همکارم مهریه انوری مصاحبه را با انجینیر نقیب الله سیلاب معین تکنیکی اداره اترا انجام داده است. مشنوید.
می‌خواستیم بفهمیم مثلا با وجود که شبکه‌های مخابراتی زیاد است در کشور ما، اما سهولت آنقدر بر مردم ایجاد نشده. یعنی ای که سرعت اینترنت تا جایی که دیده میشه سرعت خوب نداره، علتش چی است؟
خود این ارتباط باز کیفیت که اصلا ما خود نظارت میکنیم، روبار همیش نظارت داریم. مهمی است که در شهرهای بزرگ اکثر مشکل جیمر هستن که جیمر استفاده میشه که مستقیما سر کیفیت تاثیر میکنه و کیفیت خراب میکنه.
جیمر یعنی چی؟
جیمر که سیگنال بلاک میکنه. او جیمرا که مثلا به خاطری که مثلا افراد غیر مسئول به خاطر جای بجایی ماین یا کدام دیگه مشکلات تخریبی او را استفاده نکنه، از طریق شبکه می سیگنال قطع میکنه، جیمر استفاده میشه. و مثلا بوسترا که در مارکت است یا ریپیتر که سیگنال قوی میکنه، ما شما در مارکت زیاد دیدیم، این است که مستقیما سر کیفیت منفی تاثیر میکنه و کیفیت خراب میکنه. و در جایی که مشکل بوستر یا مشکل جیمر نباشه و باز هم خدمات خراب باشه، در او ارتباط اداره اترا همیشه نظارت کرده. بعد از نظارت نتایج جمع آوری میکنیم، بررسی میکنیم، تکنیکی میبینیم. اگر کیفیت واقعا خراب بود، به خاطر همین تخطی یا تخلفش کمپانی ها را جریمه میکنیم. و تقریبا سال گذشته ما در حدود 240 میلیون جرایم به خاطر بابت همین کیفیت خدمات ما از کمپانی ها جمع آوری کردیم و او جریمه هم پروسس میشه. بعد از نهایی شدن شاید که در زودترین فرصت هم نهایی شوه و هم باید کمپانی ها مکلف هستند که بپردازن.
بخصوص میخواستیم بفهمیم که مثلا شبکه‌های NTM و ریبا و اینا از این مردم زیاد شکایت داره، همچنان شبکه روشن که مثلا میگه کردیت که ما مندازیم دفتن، یایی که گفته میشه بر موقع که ای استفاده شده است، دال که ما از او هیچ استفاده هم نکردیم، ولی به شبکه که باز زنگ میزنن و شبکه هم این مسئولیت نمیگیره، رای حل داره؟
همین تو موضوع که هر شکایت با شما دو شماره 999-998 دو شماره داریم که هر شکایت به ارتباط سکتور مخابرات باشه شکایت ثبت میکنیم و بررسی میکنیم و بعد از بررسی اگر تخلف یا تخطی کمپانی باشه به اساس قانون جریمه میشه، اگر مشکل دیگه جای باشه هم به او رسیدگی میشه.
گفته شده بود از طرف وزارت مخابرات که یعنی در قیمت ها کاهش میآید که مثلا یک جیبی شاید 50 افغانی شود، چرا باز دوباره اینطوری کار نشد؟ یعنی میشه علت شو بگین؟
به خاطر مارکت و را پایین بالا میکنه، خو قیمتای دیتا که هستن تغییر میشه به یکسان نمیمانه. کوشش ما ای است که فعلا یک پروسیجر شروع کردیم که بخش قیمتا را شناسایی کنیم که کدام که سر قیمت مستقیما بلند بردن ده بلند بردن قیمت تاثیر داره، مصرف برق است یا اجاره تاور است یا مینتیننس سرویسز چارجز است که سر قیمت مستقیما تاثیر میکنه و او قیمتا باید پایین بیایه تا که مستقیما سر قیمت خدمات تاثیر کنه.
بسیار تشکر، سلامت باشی.
سلامت.
شنونده های عزیز، با امید این که مشکلات مردم از ناحیه شبکه های مخابراتی و مشکلات دیگر زندگی رفع شود، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبریم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مر، سلام علیکم. با یک مربای مرچ دیگه باز در خدمتتان قرار داریم. خدا کنه که شما با اشتیای صاف این مربای مرچ نوش جان کنین. چطور هستین امرای دزدای کوچه و پس کوچه های منطقه تان؟ در این شعار بپرسان خودتان احتیاط کنین و از طرف شو زیاد ایسوسو نگردین و اگه یگان دفعه مجبور شدین که بیرون برین، اوش کنین که وسایل قیمتی تان امرای تان نگردانین. خدا ما و شما را از گیری دزدای راگیر نگاه کنه. خب میاییم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه از حال و روز یک مریض با خبر میشیم که نسخه در دستش درملتون به درملتون میگرده. بشنوین؟
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا 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 داخل، بیا پیش بیا.
دکتر صاحب یکم مریض هستم والا.
خوب میشی، تشویش نکو. بگو چی تکلیف داری؟ کجای درد میکنه؟
دکتر صاحب گلابریتون شکم رو هستم. شکمم یک قسم صدا پیدا کرده. گاهی این طرف شکمم صدا میده، گاهی اون طرف شکمم، گاهی یک طرف دیگه. صاحب یک ماهی نکنین که چوره تو شدیم دکتر جان.
خو خیره، خوب میشی. حتما کدام چیز ناپاک خوردی؟ برای دک نقصان رشته میکنم جور و تیار میشی.
زنده باشی دکتر جان، زنده باشی، زنده باشی.